أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مطلق مقید، بعد از اینکه تعریف مطلق و مقید مشخص شد، بحث واقع شد در موضوع له اسم جنس. و بعد از اسم جنس، علما موارد دیگری که اونها هم گفته شده و شدن بر مطلق، اونها را مورد بحث قرار میدن، مانند علم الجنس، مانند مفرد معرف به الفلام، و مانند نکره، یعنی همون اسم جنس با تنوین. این موارد را مورد بررسی قرار میدن. ما پس از بحث در موضوع له اسم جنس، وارد بحث مقدمات حکمت و بحث‌های دیگر حمل مطلق بر مقید شدیم. عرض کردیم که اون تتمه اون موارد را در آخر ذکر میکنیم. حالا انشاءالله اون مواردی که بحث نکردیم اونها را بحث میکنیم. یکی از اون موارد علم الجنس. در زبان عربی علاوه بر اسم جنس، کلماتی داریم که به اونها میگن علم الجنس. از نظر معنا، معنای هم قابل انطباق بر مفرد را دارن، هم قابل انطباق بر جنس را دارن، بر شایع را دارن. مانند اسم جنس، از هر معنا هر دو قابلیت را دارن. مثلا بفرمایید که هذا اسامه، خب تطبیق میشد بر یه اسد. یا الاسامتو اشجع من مثلا ثعلب من الذبع. خب اسامه در دومی معنای شمولی دارد، الاسامت اشجع مثلا من فلان. خب پس بنابراین گاهی معنای مفردی دارد، گاهی معنای شمولی دارد، ولی از نظر لفظی قطعا این معرفه حساب می شود. همین علم الجنس از نظر لفظی معرفه حساب می شود، ولذا می شود از او حال آورد و از نکره حال نمیاد. اما چون این معرفه هست، می فرماید که مثلا جاء اسامه مقبلن، یا هاذا اسامتو مقبلن، میشه حال آورد ازش و میشه مبتدا قرار بگیرد. و فرمودید حال اون که نکره مبتدا واقع نمی شود. بس از نظر لفظی این معرفه حساب میشه در لغت عرب. از نظر معنا مانند اسم جنس قابل استعمال هست. ما بحث شده که آیا موضوع له علم الجنس با اسم جنس فرق دارد یا نه. در این بحث شده فرق لفظیش مسلمه، اما از نظر معنوی فرق دارد یا نه مورد بحثه، مورد اختلاف، مورد نزاع هست. که علم الجنس مواردی در لغت عرب هست، حالا مثالهای بیشتری من اینجا یادداشت کردم. عرض میکنیم گفتن مثلا ام عریت، ام عریت برای عقرب میگن، عقرب اسم جنسه ولذا با الفلام هم میاد العقرب. اما ام عریت علم است، معناش هم اون عقربه، علم الجنسه. یا ثعاله برای ثعلب، برای روباه اسم جنس میگن ثعلب، اما علم الجنس ثعاله. یا اسامه برای اسد رد فرمود، یا بره، بره به معنای همون نیکی که اسلم الجنس برای مبره، یا فرض بفرمایید که موارد دیگری که یادداشت کردیم، مثلا گفتن که یسار برای میسره، حماد برای محمده، برای محمده که همون فرض فرمایید که پسندیدگی، حماد میگن برای پسندیدگی، یسار میگن برای میسره، برای خسران میگن خباب ابن حیاب، خباب ابن حیاب، برای آدم مسئول میگن حیاب ابن بیان، حیاب ابن بیان مثلا یکی میکنم بیان این مسئوله میگن حیاب ابن بیان، مثلا با هی دو چشم، این علم حیاب ابن بیان برای چی؟ برای مسئول نفرادید. یا برای اسد غیر از اسامه ابوالحارث هم میگن، ابوالحارث علم هست، ابوالحارث. یا برای فرض فرمایید که باطل، چیز باطل میگن وادی ثخیب. همچنین برای اعداد مثلا میگن ستتو نصف ثلاثه، این ستتون نصف ثلاثه، این سته علم هست. یا اربعتو نصف ثمانیه، این اربع علم هست. و این موارد در لغت عرب زیاده، البته سمایی هم هست، اینا اینطوری نیست که ما مثلا فرض کنیم که خودمون، نه، در عرب موارد خاصی هست که در لغت عرب اینها را به عنوان علم الجنس قلمداد میکنه. خب بحث شده که موضوع لحین ها چیه؟ موضوع لحین ها آیا فرق داره با اسم جنس یا فرق نداره؟ در اینجا اقوال پنجگانه هست، پنج قول هست. قول اول، قول مرحوم رضی شارح کفایه، ایشون فرموده که علم الجنس از نظر لفظی فرق داره با اسم جنس و از نظر معنوی فرق نداره، مانند مؤنث مجازی نسبت به مؤنث حقیقی، مؤنث دو قسمه، حقیقی و مجازی. حقیقی که خب مشخصه، مجازی بعضی از لغات را عرب در حکم مؤنث دانستن. در معرف هم دو قسمه، یه معرف حقیقی داری، اون علم شخص، علم شخص معرف چی از آقا؟ حقیقی. این معرف مجازی داریم، علم جنسی. پس بنابراین چنان که مؤنث ما دو قسمه، معرف ما هم دو قسمه، علم اشخاص معرف حقیقی هستن، تعریفشون تعریف حقیقی هست، اما علم جنس تعریفشون تعریف مجازی هست. پس فرق اینها تنها لفظی هست، معنوی نیست. این نظر، نظر مرحوم رضی هست در و برخی لغویین دیگر. این نظر را ما میپذیریم اگر ادله برای اون انظار دیگر ثابت نشود. اگر نتیجه به اصطلاح نگرفتیم از اون وجوه دیگر، اقوال دیگر، نتونستیم اثبات کنیم که از نظر معنوی فرق دارد، خب این قول را باید بپذیریم، چون قطعا از نظر لفظی که فرق دارد. پس این قول را ما فعلا نگه می‌داریم، ببینیم که اقوال دیگر آیا دلیل برشون ثابت هست یا نیست. قول دوم که منسوب هست به برخی از لغویین مانند سیوطی و همچنین ابن ناظم، ابن ناظم منظور پسر ما ابن مالکه، و بالاخره برخی از قائلین به این قول دوم قائل هستند، نظرشون این است که نه، معنای علم الجنس همون جنس هست فی حال تعین ذهنی، یه نوع تعین ذهنی برای اون معنا در نظر میگیریم همراه با اون تعین که در نظر گرفتیم، اگر کلمه بر اون وضع بشه بعد میشه علم الجنس. پس از هر معنا فرق دارد. در اسم الجنس معنا همون ماهیت مبهمه بود که تعینی درش نبود، اما در علم الجنس اون ماهیت هست همراه با یک نحوه تعین ذهنی. نفرمودید این قول را مرحوم آخوند در کفایه نقل کرده و دو تا اشکال برش وارد کرده. اشکال اولی که شون مطرح می‌فرمایند این است که اگر این صحیح باشه لازم میاد استعمال اینها در خارج برای مصادق خارجی ممکن نباشه، همراه با تصریف باشه. بخواهیم همین علم الجنس را به خارج نسبت بدیم باید بگیم که این ممکن نیست، اون چیزی که در خارج هست تعین ذهنی ندارد، باید تجرید بکنیم از اون تعین ذهنی تا بتونیم در خارج استعمال بکنیم و این لازمش مجازیته و این صحیح نیست. چون ما وقتی که علم الجنس را مثلا اسامه را در یک اسد خارجی گفتیم هاذا اسامه، اصلا تجریدی صورت نمیگیرد، به همون معنای خودش استعمال میکنیم. یه عقربی دیدیم گفتیم ام عریت، تجریدی صورت نمیگیرد. یا یه مسئولی شنیدیم گفتیم حباب ابن بیان، این مسئولی از تجریدی صورت نمیگیرد در این موارد. یا به سعلب گفتیم سعاله و هاکتا. خب لازمه این مسئله این است که استعمال اینها همراه با تجرید باشه و مجازی باشه، چون جزء معنا را باید شما تجرید بکنید دیگه، جزء معنا را باید دست بردارید، در غیر موزون له باید استعمال بکنید. موزون له همراه با تعین ذهنی بود، باید از اون تعین ذهنی را تجرید بکنید، جداش بکنید. این میشه چی؟ معنای مجازی. بله؟
نکره
مقصوده، چون
ما
در
نکره مقصوده
بودیم قصد
شده ولی
نکره
هست. ما
در اینجا هم بگیم تعیون وجود داره ولی خب مبهمه هست. یعنی منظورتان عهد ذکری عهد ذهنیه؟ نکره مقصوده اگر منظور عهد ذکریه، خب اونجا که تعریف داره دیگه و به خارج هم اشاره میکنه اونجا در فرمودید. یا به اون ذهنیش دیگه در خارج استعمال نمیکنه. اگر عهد ذهنی باشه به اون ذهنیش اشاره میکنه، اگر عهد ذکری باشه به اون چیزی که قبلا گفته اشاره میکنه. پس بنابراین ما نه وقتی میگیم هاذا اسامه یا میگیم هاذا سعلب و امثال اینها، فرض این است که نه عهد ذکری داریم نه عهد ذهنی داریم، میتوانیم اینا رو استعمال بکنیم. بعد فرمودید این اشکال اولیشون. اشکال دومی که ایشون مطرح کردن، مرحوم آخوند مطرح کردن، گفتن چنین وضعی خلاف حکمته. شما لفظی را به معنا وضع کنید که همواره بخواید استعمال بکنید باید چکار کنید؟ باید تجریدش بکنید. خلاف حکمته. حکمت اقتضا میکند اگر لفظ را برای معنا وضع کردید همراه با چی باشد؟ و همون معناش قابل استعمال باشه. و حال این که شما میفرمایید که چون این جزء عقلی دارد باید چی بشود؟ باید تجرید بشود. این خلاف حکمته یا الله. خب این هم اشکال دومیشون. به نظر میرسد که این بیانی که حالا انظار دیگر رو هم عرض میکنیم، این بیان اشکال مرحوم آخوند قابل جواب هست. یعنی اینکه ایشون فرمودن که این قول دوم را ما نمیپذیریم و این دو تا اشکال را مطرح کردن، اینا قابل دفع هست، قابل جواب هست. حالا جواب را در آخر عرض کنیم. قول سوم که مطرح شده، آقای خویی رضوان الله علیه مطرح کردن که این تعین را ما قید معنا نمیگیریم، نه جزءاً نه شرطاً. علم وضع شده است، علم جنس وضع شده است برای اون معنا، برای اون ماهیت، في حالة التعین، نه به قید تعین. اگر قید تعین میگفتیم اشکال شما وارد بود، میخواستیم استعمال بکنیم باید اون تعین ذهنی را تجریدش میکردیم. نه، وضع شده است برای اون معنا، اما فی حال تعین قیدن و شرطن اخذ نمیکنیم، جزءن و شرطن اخذ نمیکنیم، بله حالتن اخذ میکنیم. اگر اون معنای اسم جنس در ذهنمان یه حالت تعین پیدا کرد، اون موقع علم الجنس را به کار میگیریم. اما اگر نه، حالت تعین پیدا نکرد، علم الجنس را استعمال نمیکنه، خود اسم جنس را به کار میگیریم. اینم بیان آیه خویی. اشکالی که استاد سبحانی بر این بیان دارن، میفرماین که این برگشتش به قضیه هینیه است. قضیه هینیه از اون قضایایی است که قاضیای عراقی رضوان الله علیه به عنوان مفتاح مشکلات در اصول ازش استفاده میکنن، چنان که مرحوم نائین قضایای حقی را مطرح میکنن در موارد مختلف. مرحوم قاضیای عراقی هم کدوم مطلب را زیاد استفاده میکنن؟ قضیه هینیه را. میفرمایند ما در جای خودش بحث کردیم که قضیه هینیه نداریم، یا بالاخره موضوع قید دارد یا ندارد. اگر دارد میشود مشروطه، اگر ندارد میشود مطلقه. قضیه هینیه که ماورای اینها باشد، ما چنین قضیه نداریم، ولذا بنابراین این اصل مبنا قابل پذیرش نیست که چیزی قید نباشد، جز نباشد، شرط نباشد، حالت باشد، حال باشد. بالاخره ما از شما میپرسیم این تقید میارد یا نمیارد؟ اگر بیارد میشود همون قضیه مشروطه، قید آورد. خب در موضوع الله تأثیر دارد یا ندارد؟ اگر تأثیر دارد، همون اشکال بر میگردد که لازمش تجریده. اگر نه، در موضوع الله تأثیر ندارد، خب بس مطلق موضوع الله مطلقه. ولذا این بیانشون که آوردن یک چیز وسط تصویر فرمودن، مثل مرحوم آقای ضیاء عراقی، نه شرطیه هست نه جزئیه هست، جزء معنا نیست، شرط معنا نیست، ولی حالت معناست، این را نمیپذیریم، مثلا مبنا را ما به حساب قبول نداریم. پس این بیان هم قابل قبول نیست. قول چهارم قول حضرت امام رضوان الله علیه هست. ایشون یه بیان عرفانی دارن. بیانشون این است که ماهیت، هر ماهیتی یه وقت در حد ذاتش در نظر گرفته میشه، اون ذات مثلا انسان، ذات ماهیت شجر، ذات ماهیت فرکن حجر و هاکذا. خب اگر این طوری باشد، این دیگه غیر از ذات و ذاتیت چیزی در اون مرحله حضور نداره، نه نکره بودن هست، نه معرفه بودن هست، در اون مرتبه هیچی نیست جز ذات و ذاتیت، ماهیت در مرتبه ذاتش. یک مرتبه که آمد پایین، ببینیم بابا این ماهیت با اون ماهیت دیگر یه فرقی داره، یه تعینی داره. یه مرتبه که پایین آمد، این ماهیت را با ماهیت دیگر میسنجیم، ببینیم این غیر از اون ماهیته، یه تعینی پیدا میکنه، برای خودش یه آقای هست، یه شخصیتی دارد، میشد چی؟ معرفه. همین میشود یه تعینی که درست پیدا کرد، اون وقت لفظ را وضع میکنن به این ماهیت تعین پیدا کرده، میشود علم الجنس. بس علم الجنس با اسم جنس فرقش این است که اسم جنس اسم است به اون خود ماهیت، مرتبه ذات، ولی یه مرحله که پایین آمد، یه نحوه تعینی پیدا کرد، حساب خودش رو از دیگران جدا کرد، میشه بس چی آقا؟ ماهیت متعینه و موضوع له برای علم الجنس. بس علم الجنس فرقش با اسم جنس این است، علم الجنس همون ماهیتی است که یک مرتبه پایین تر آمد از اون ذات و یه نحوه تعینی پیدا کرده. این هم نظر حضرت امام که یه بیان عرفانیشون مطرح کردن.
یه
این همین تعیین در اسم جنس هم هست که در اسم جنس با سایر اجناس تعیینی داره.
نه اونجا نگاه نمی کنید دیگه، اونجا در نظر نمی گیرید. نه چرا، ذات را فقط ذات دیگه، دیگه خصوصیات دیگر هذا واحدون اثنان فلان چطوری معرفه است نکره است، هیچ خصوصیت در اون مرحله ذات ندارد. تفهم بودیم
در مادیت در
نظر گرفته میشه اسم جنس، یه مرحله که پایین بیاد یه نحوه تشخصی یه تعین پیدا میکند می شود موضوع له برای علم الجنس. همون خود ماهیت دیگه، خود ماهیت در ذهن. بله در ذهن، البته ذهن نه این که ذهن را به عنوان حمل اولی درش دخل بدانه، نه ذهن ادراک می کند که این مرحله با اون مرحله فرق داره، اون مرحله ذاته، این مرحله پایین داره. هم قول اول را می‌فرمایید. خب بله، بعد هم قول پنجمی در مقام مطرح شده، قول امام هم ممکنه یلاحظ علیه که حضرت استاد سبحانی فرمودن انال الواضح هذا الادراک المخصوص بالحکیم، این مربوط به فیلسوف است که بیاد بگد که آقا اون مرحله مرحله غیب الغیوب هست تا بیاد پایین تر مثلا یه نحوه تعیونی پیدا بکند، اینها مربوط به حکیم هست، به غیر حکما چنین قدرت تفکیک ندارد. خب فرمش با
این کلام آقای سویتوری متوجه نشد این
هم آقای خویی را
امام و آقای
سویتی بله تعیین ذهنی، ولی امام بیانشون فرقش از این جهت است که میگه نابع از خود شیه، یعنی که نه ما چیزی بهش اضافه نکردیم، خود شیه را که یک مرتبه پایین تر آوردیم تعیین ازش در اومد، تعیین ذاتی تعبیر میکنن امام. اونها میگن نه تعیین ذاتی تعبیر نمیکرد سیوطی، میگفت ذهنن تعقلن یک نه تعیونی پیدا می کند که انده تعیون از خارج بهش اضافه می شود، ولی امام تعبیرشون چی هست؟ تعیون ذاتی، یعنی خود اون ذات یه مرحله که پایین آمد قهرن یه تعیونی پیدا می کند. در بیان فرق دارن و الا ممکنه بله حقیقتشون یکی باشه.
اون ذات رو ما لحاظ بکنیم یعنی همون لابشرط
مقسمی
میشه اون مرحله
همونه؟ بله میشود گفت که همون لابشرط مقسمی که هیچ تعیونی درش لحاظ نشده است اون باشد، میشد چی آقا؟ اسم جنس. میاد پایین تعیون پیدا میشه علم الجنس. بله بله، که انه امام دو مرحله ای میکنه بعد فرمودید، ولی خود ذات میگن از خود ذات این استفاده می شود، نه چیزی بهش اضافه بکنی. خب اینم اشکالش این است که این بیان بیان فلسفی هست، عرفانی هست، ما یه بیان عرفی می خواهیم. بیان پنجمی که مطرح شده در مقام دیگه وقتم می گذره اینو عرض کنیم تکمیل کنیم بحث را، بیان استاد تبریزی هست. ایشون می فرمایند که فرق علم الجنس با اسم جنس این است که علم الجنس به شرط لای از تنکیر هست، اسم جنس را می شود ولو به تعدد دال و المدلول نکرش کرد، بگیم رجلن یک مردی و فرمودید، اما علم الجنس نه به شرط لا از اینه. در علم الجنس شما نمی توانید بیایید بگید که اسامتن، نه اسامه اسامه است دیگه، اونا نمیشه تنکیرش کرد، بس یکی به شرط لای از تنکیره و دیگری به شرط لای از تنکیر نیست. فرقش با اسم جنس این است که اسم جنس قابلیت تنکیر را دارد، قابلیت تعریف را هم دارد، خودش وضع شده بر ماهیت مبهمه اسم جنس، ولی به شرط لای از تنکیر نیست، می تواند به تعدد دال و المدلول تنوین بگیرد و دال بر نکره بکند، در اون فرد شایع بکند.
فرقشون
از جنس معنایی نه، فقط همون خصوصیت. اما علم جنس این خصوصیت را دارد که به شرط لای از تنکیره. اینم بیان استاد تبریزی، اشکالش را ایشون شاید حدس زدم. خب این که معنا را شما از هم جدا نکردید، یه حکمی را براش بیان کردید که این حکمش این است، این میشد جزء احکام این دوتا. اما موضوع لهشون بله با هم چه فرقی دارن، این بیان نشد در کلام ایشون. این بیان احکام و خصوصیاته. اسم جنس را یه اسم جنس نه دیگه، میشود اسم جنس را با الفلام آورد. پس بنابراین میشود هم با الفلام جنس آورد، هم با الفلام استخراق آورد، هم الفلام عهد آورد، هم میشود چی؟ تنکیر آورد، تنوین تنکیر آورد در اسم جنس. اما در علم الجنس قابلیت تنکیر براش وجود نداره. این عبارت ایشون رو هم شاید حالا مراجعه بفرمایید دیگه. بس عبارت ایشون در دروسون فی مسائل علم الاصول میفرمایم فرقشون این است که علم الجنس به شرط لای از تنکیره. در فرموده به نظر میرسد که این بیشتر بیان حکم این دوتا هست، نه بیان موضوع له. در فرموده خب حالا به نظر ما، به نظر حقیر اگر صاحب نظر باشیم، به اصطلاح حق اظهار نظر داشته باشیم، همون نظر دومی که از سیوطی و غیر سیوطی نقل شده ظاهرا قابل پذیرش هست، به این جهت که تعین ذهنی از این بابت اضافه میشد به اسم جنس. ذهن اول جزئیات را ادراک میکند، یعنی ذهن وقتی یه چیزی را میبیند کلیات را که نمیبیند، کلی انسان را که نمیبیند، زید را میبیند، عمر را میبیند، مثلا افراد را میبیند دیگه، یا این حجر را میبیند، اون حجر را میبیند، با تجرید میخواد به اون کلی برسد. تجرید گاهی کامله میشود اسم جنس، گاهی در تجرید یک مقدار از تعین مونده، یعنی مرحله به مرحله میرسد به اون چی آقا؟ اون تجرید کامل به ماهیت. چون ذهن از جزئیات شروع میکند و به کلیات میرسد، تجرید اگر کامل شد میشود اسم جنس، اگر نه هنوز تجرید کامل نشده، تو ذهن هست که بابا اون همون که دیدیم ها، همون که دیدیم، همون حجره که دیدیم میخواد اونا مثلا به نحوه اون تو ذهنش اون جزئی مونده، خصوصیات جزئی مونده. اگر یه نحوه اشاره به اون جزئی باشد که حالت وسط بین اون تجرید کامل و جزئی هست، این میشه بسی آقا علم الجنس. موضوع الله علم الجنس بس ماهیت متعینه هست و تعین یک مرتبه ای هست که از اون جزئیت هنوز کاملا خارج نشده. در فرمودی دوباره عرض کنم؟ بله، عرض میکنم که چون ما در وضع از جزئیات شروع میکنیم، جزئیات را میبینیم، معانی کلیه پس از تجرید حاصل میشود، ولذا ما سه مرحله داریم: جزئی که ملاحظه کردیم، خب این میشد علم شخص، یه تجرید ناقصی انجام میگیرد میشد علم الجنس، تجرید کامل میشه اسم جنس. در فرمودید اگر اثری از اون جزئی مونده باشد تو ذهن ما میشد علم الجنس، موضوع له میشد، موضوع له علم الجنس میشود، یه نوبت تعین هنوز توش مونده، اگر از اون تعین هم بیرونش کردیم میشود چی؟ اسم جنس. بس علم الجنس ناشی از این می شود که موزون له را از جزئیت تسلیت کردیم، نه کاملا. لطف فرمودی. شاید نظیر این بیان را استاد سبحانی هم دارن، ولی یه مقدار تفاوتی هست بین عرض بنده و فرمایش رو. لطف فرمودید. خب اما اون اشکالی که مرحوم آخوند کردن اونم جواب میدیم، که فرمودن اگر یک نحوه تعین ذهنی بیاد یا قابل استعمال برای خارجیت نخواهد بود، علم میکنیم که نه، این تعین ذهنی دو جوره، یه وقت عالی هست یه وقت استقلالی هست، یه وقت مرآتی هست یه وقت استقلالی هست. اگر تعین ذهنی را شما استقلالی در نظر بگیرید، بله قابل انطباق بر خارج نخواهد بود. اما اگر مرآتی در نظر بگیرید، نه قابل انطباق بر خارج خواهد بود. ما این ذهنی را، این تعین ذهنی را مرآتی در نظر میگیریم، نه به صورت لحاظ استقلالی که خودش موضوعیت داشته باشه. الحمدلله رب العالمین.
الله اکبر.